بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى هدیه پیشگاه با عظمته امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شاکریم بعد از وقفه کوتاهی توفیق دیدار رفقا و چشم روشنی چشممون به کتاب عظیم الشأن ابقات رو روزی کرد. در حدیث ولایت بودیم و پیش در آمد بحث روایت مبتدعه یه سری فوائدی هست از صفحات قبلی که اینا رو بیان کنیم ببینیم به کجا میرسیم. یکیش اینه که بالاخره مرحوم میر حامد حسینی رحمت الله علیه علی الله مقامه الشریف عبدالعزیز دهلوی رو که بسیار مورد اعتنای دیوبندیه و حنفی هاست سید العلماء میدونندش رو به گونه ای نقد کرده که انصافا اگر کسی او رو و جایگاهش رو نشناسه فکر کنه یک بچه طلبه پاپتی بوده، در حالی که او جایگاه افتا داشته، هنوز هم به او افتخار میکنن، هنوز هم ادعا میکنن مطالبی که گفته کسی رد دیگه قابل اعتنایی نزده. هر دو کتاب مهم عبدالعزیز، کتاب زیاد داره، البته هم تفسیر داره هم فتاوا داره، دو کتابش که به ما مربوطه تو این بحث ها هر دو انتحال و دزدیه. یکی همین تحفه که عمدش از نصرالله کابلیه، یکیش عرض کنم بستان المحدثی. جلسات گذشته چون این کتاب بستان المحدثین رو او در واقع انتحال و عرض کنم خدمت شما که سرقت علمی کرده از کتاب کنز الروات ثعالبی یا اسم دیگر کتاب مقالید الاسانید، قبلا تکرار کردیم این رو هم خونده بودیم که مثلا چنان کپی کرده، با اینکه اتفاقا کتاب مقالید الاسانید خیلی کتاب محکم متقنی در این زمینه ها نیست، یه جمع‌آوری خوبیه، ولی ایشون چون نسخ این کتاب نبوده کم بوده میدونسته دسترسی کمه، کما اینکه نصرالله کابلی هم کتابش کمیاب بود. کلن این نسخه های کتب با توجه به خطی بودنش کمیاب بوده، برای ما امروز درک نمیشه این. مثلا صاحب النقض مرحوم عبدالجلیل رازی میگه یک سال من گشتم تا اون کتابی که میرزا مخدوم در رد ما نوشته رو پیدا کنم تا ردش کنم. این نسخ کم بوده دیگه، چاپی که نبود. عبدالعزیز چون بابای بالاخره مشهوری داره، شاه ولی الله دهلوی و عالم برجسته است، نه این نقض رد نواقض الروافض، اشتباه گفتم، کتاب نواقض الروافض اونم نسخش نیست، الان نواقض الروافض هم نسخش نیست و میگه یک سال گشتم تا پیدا کنم، البته او میگه سپرده بودن به دست من نرسه، ولی معلومه این کتاب نیست. الان مثلا فرض بفرمایید که ابطال الباطل هم نسخی نسخه خاصی ازش نیست، حالا شاید یکی هم یه جایی پیدا کنه تو مجلس مثلا یه نسخه، حالا تازه اونم بعد نگاه کرد که از مثلا ردیایی که نوشته شده جدا نکرده باشه، یعنی نسخه اصل باشه یا نسخه‌ای که از روی نسخه اصل نوشته شد. این نسخ کمیاب بوده. عبدالعزیز چون باباش عالم برجسته‌ای بوده و کتابخونه مهمی داشته، دسترسی به این کتابا داشته و مثلا سواقع کابلی رو برداشته تقریبا به فارسی ترجمه کرده، هر جا او خطا کرده این خطا کرده، کپی کرده کلا، و چون کسی دسترسی به کتاب سواقع نداشته اولا، ثانیاً کابلی هم ترجمه مهمی ازش در دسترس نیست، یعنی عالم مشهور شناخته شده ای نیست، برای همین عرض کنم خدمت شما که راحت برداشته کتاب اسم خودش نوشته و الان میگن این کتاب در ردشیه نوشته شده و نقدی بهش تا حال نوشته نشده، با اینکه صدها جلد نقد بهش نوشته شده، صدها جلد، این خیلی ردیه داره تحفه، مجموع ردودی که تحفه به بابهای مختلف نوشته شده خیلی زیاد، همونایش که هست شاید 70-80 جلدش الان مثلا دیگرانی دارن در اینا رو آماده چاپ میکنن، خیلی هاش هم هست که مثلا سطوحش مختلف، فقط مثلا یه 17 جلدش رد باب دهمه، ابقات همش رد باب هفتمه، همینطور خیلی ها با مشربه های مختلف در نقد این مطلب نوشتن. سواقه و اینطوری می نویسه، کتاب سوالبی هم چون در دسترس نبوده، سلام و رحمت، کتاب سوالبی هم چون در دسترس نبوده این راحت ورداشته کپی کرده. این تیکر رو جلسه پیش خوندیم، بعد اصل کتاب کنز الروات چاپی هم که تازه چاپ شده به دستمون رسید. نکتهش این بود که گفته بود آقا ابو یعلا 210 از دنیا رفته، مولدش ابو یعلا 210 مولدشه به دنیا اومده. اینجا چون که گفته در شوال سنه 20 و 200 این نسخه‌ای که در واقع عبدالعزیز داشته ازش کپی می‌کرده، عبدالعزیز بدونه که اشاره کنه به چه کتابی که گردن این بندازه، دوستان محدثین گفته بود مولد ابی یعلا 220. ربطی هم نداشت، ولی مرحوم سید رحمت الله علیه اینجا مچشو میگیره، میگه تو کپی کردی. حالا نکته اینجاست که نسخه‌ای که سید داره از کتاب کنز الروات خیلی نسخه کمیه. تا قبل از این ما خیال میکنیم همین یه نسخه است در عالم، یعنی شناخته شده. آخر نسخهش، این چاپ عکسی در واقع اون نسخه است، میگه تمت هذه النسخه المیمونه علی ید الفقیر عبدالکریم طالب العلم فلان فلان، كتبها شیخ الشیخ جار الله ابن شیخ عبدالرحیم الهندی لرئیس المحدثین و قدوة المحققین حضرت شاه ولی الله ابن عبدالرحیم دهلوی. یعنی کتاب رو اصلا برای بابای عبدالعزیز نوشتن. این نسخه ای بوده که تو کتابخونه شاه ولی الله بوده. این نسخه مولد رو نوشته بود 220، و چون نسخه جای دیگه هم نبود تو باستان محدثین، عبدالعزیز برداشته چیکار کرده، کپی کرده، اونم به اشتباه نوشته 220، کلن جای دیگر هم که نگاه نمی کرده. که مرحوم سید بهش یه طعنی زده بود که گفته بود که جان ناقابلشو، خلاصه جان عزیزشو در تعب ننداخته بگرده مطالبو ببینه. حالا چجوری رفته نسخه کتابخونه اینها رو خریده پیدا کرده، این خودش یه داستانه. وقتی اونور ما نگاه میکنیم، این شرایط روزگار ما که یه نفر بخوان بولد کنن بولد میکنن که کتاب استان محدثین سراسر دزدی که اهل انصاف میدونن مطلب مهمی هم توش نیست، عربی و اردو و فارسی هم ترجمه شده، مثلا فکر کنم دارالغرب هم چاپ کرده داره، یعنی بالاخره ناشران مهم اینو عربی بردن، هر کی ندونه فهم کنه چه خبره. شخص نویسنده عبدالعزیز مهمه از نظرش. حالا این کتاب کنز الروات چاپش مال عرض به حضور مبارک شما که تازه به دست ما رسیده، یعنی تو این ایام تعطیلی درس ابقات به دست ما رسیده، که مثلا چاپ 1441 2020. این مطلب رو نگاه کنید، اینها که این کتاب رو چاپ کردن، در عرض کنم خدمت شما که ناشر جامعه شارقه، یعنی همون شارجه خودمون، خلاصه دانشگاه شارجه چاپ کرده، اینا نسخه شاه ولی الله رو نداشتن طبعا، چون دست پیرامون حسین بوده دیگه. اینا نسخه دیگری داشتن، ده نسخه زیاد نیست کلا. راجب مولد ابی یعلا وقتی نوشته مولدش در شوال سنه 210 و هیچ اشاره به اختلاف نسخه نکرده. چرا؟ چون که کاتب نسخه بابای شاه ولی الله اشتباه کرده بوده و در واقع اینو خدا گذاشته بوده فقط عبدالعزیز اشتباه عبدالعزیز بنویسه ثبت بشه که کپی کرده. یعنی ما هیچ دلیلی نداشتیم بر انتقال کتاب استان محدثین الا همین یه دونه که مولد ابی یعلا رو 10 سال جابجا کنه و هیچ اشاره‌ای نکرده که اگه گفته بود در کتاب فلان دیدم، خب ما از اون کتاب نقل کرده. گرچه بازم اشکال بود که شما وقتی در مقام کتاب تراجم نویسی هستی، ما وقتی داریم صحبت میکنیم در مقام بیان تراجم که نیستیم. ما ممکنه که آقا به یه جای استناد کنیم، حتی بگیم در ویکی فقه گفته بود فلان، اشاره میکنیم تا بعدم بریم. اما کسی که کتاب تراجم مینویسه یه وظیفش اینه که اینا رو یه فحصی بکنه. با این حال ارجام نداده بود. این کتابی که تازه چاپ شده هیچ اشاره به اختلاف نسخه این قسمت نکرده، یعنی نسخه که دست اونا بوده که متفاوت از نسخه شاولی الله بود که دست میرام حسین احمدالله علیه رسیده، اصلا هیچی به این موضوع نپرداخته. عرض کنم خدمت شما که و خلاصه کاتبی اشتباهی کرده و عبدالعزیز رو به دام انداخته، که البته از این دام ها او کلن خوب به دام میفته تو این جهات. من از این جهت فقط خیلی لجن میگیره که میگن به پاسخی به کتابو تا حالا داده نشده، وگرنه این یه مورد. یه مورد دیگم عرض کنم خدمت شما هست که جالبه، صفحه 280 که عرض کردم یه سری از فواید رو بگیم تا برسیم به شروع بحث روایت مبتدع اگه شد از امروز یا هفته بعد. یه کتابی هم توی کانال رفقا قرار دادن برای عزیزانی که میخوان بحث روایت مبتدع رو ببینن، کتاب های افضل آبادی که پایان نامه سطح 3 ایشون بوده یا 4 3 احتمالاً بوده، یه پایان نامه سطح 3 یکی از آقایونی که زحمت کشیده برای بحث روایت مبتدع جمع‌آوری خوبیه و تحلیل‌های مفیدی داره تا ورود به اون بحث بخوایم بکنیم. در صفحه 280 عرض به حضورتون این چاپی که نور و اینان با همین شماره صفحه دارنش، مرحوم سید خب وجوه متعدده ای رو میاره برای این که علمای فراوانی که حدیث ولایت رو نقل کردن و نقل روایت جعلی و موضوع خب قبیه روشنه، این در واقع قاده شخصیت نویسنده است روایت جعلی بیاره، میرسه به قسطلانی که دو کتاب، یک این کتاب عرض کنم خدمت شما ارشاد و ساری که شرح بخاری او هست، کتاب مشهوری، صفحه 280 یعنی قبلش البته مطلب رو، صفحه 276 وجه 62 همون خط اول میگه احمد ابن محمد قسطلانی حدیث ولایت را در اشراد و ساری شهر صحیح بخاری وارد کرده، حدیث را نقل کرده تا همون ماجرای معروفی که خالد فرستاد خمس رو بگیره و بریده رفت و کنتو و بغض و علیان یا اتبغض و علیا، تا هم ولیو کن بعدی روایت رو آورده، بعد اینجا چند تا نکته گفته. روایت رو که آورده خب شیوه بحث مرحوم سید اینه که میگه خب حالا باید این قسطلانی رو بگیم کیه. قسطلانی رو معرفی میکنه، میگه اون این روایت رو در شرح صحیح بخاری آورده، ردم نکرده، این علامت قبوله، در توضیح مطلب آورده. بعد میفرماد که خب کسایی راجبش چیزایی گفتن، اینجا قاعدتا باید فقط مدح میکرد قسطلانی رو چون میخواد در از جایگاهش استفاده کنه، ولی چون همزمان میخواد یه طعنی هم به آقای عبدالعزیز بزنه از این کتاب کنز الروات، میگه که خب بله من 81 اینجاست. کان الحافظ الجلال السیوطی یقول انه استمد فی مواهبهی من کتب، یه کتاب معروفش هم مواهب اللدنیه است دیگه، کتاب مشهوریه در مورد پیغمبر اکرم، میگه اینجا قاعدتا ایشون باید فقط مدح میکرد طبق روشش و میگفت خب قسطلانی هم این روایت رو قبول داره رد میشد. اینجا یه گزارشی آورده میگه سیوطی میگفتش که از مطالب من استفاده میکرد، از کتب من در مواهبش، و نسبت نمیداد نقل به اون کتاب های من و گله میکنه سیوطی. اینو گله رو برمیداره میاره که هم عربیشو هم توضیح میده مفصل که حالا آقا این ما کجا بودیم چی بود و بینمون روابطی بود. میگه که بعد میگه که این مطلبی که بین ما و بین سیوطی و قسطلانی اختلاف نظر بود از این جهت که چرا از آثارمان استفاده میکنیم. میگه خود شاه صاحب در بستان المحدثین گفته ارشاد الساری مشهور به قسطلانی هم که نیست، حالا اینجور نوشته اینجا شرح بخاری است، تصنیف شهاب الدین احمد ابن محمد ابن ابی بکر فلان مصری شافعی، تولد او 12 ذیقعده 851 در مصر است و در ابتدای نشو و نما مشغول علم قرائت شد و اینها توضیح میده تا میرسه به بله صفحه 280 میگه همون عبدالعزیز توی بستان المحدثین میگه، میگه شیخ جلال الدین سیوطی از وی شکایت و گله بود میگفت که از کتب من در مواهب لدنیه استمداد نموده بی اعلام آن که از کتب من نقل میکند و این معنی نوعی از خیانت است. حالا تو چه کتابی داره میگه؟ تو بستان المحدثین. نوعی از خیانت است. و شمه از کتمان حق نیز دارد و چون این شکایت شایع شد به حضور شیخ الاسلام فلان محاکمه افتاد. بین اینا نشستن گفتن آقا چیه تو مثلا چرا که تو که تازه اون زمان ها فرق داره با الان، کتاب خطی بوده، ارجاع سخت بوده حداقل، ولی اسم کتاب باید میبردن. خلاصه میگه آقا اینجا بینشون بود و شیخ الاسلام زین الدین زکریا اومد شد داور رو که بررسی کنه. این مطلب رو خود این مطلب رو هم نگاه کنیم که تو مقالید الاسانید چه شکلی اومده. میگه کان الحافظ الجلال السیوطی یقول انه استمد فی مواهبهی من کتبی ولم ینسب النقل الیها و کان ذالک بین یدی شیخ الاسلام زکریا فلزمه مدعاه فعدد علیه موازه. گفت آقا ادعا داری این داره خیانت میکنه، موارد بیار. اینم موارد عدیده اوورد. قال انه نقل فی عن البیهقی قال ان للبیهقی عده مؤلفات فلیذکر لنا فی ای مؤلفات ای ذکره. بگو تو کدوم کتاب بیهقی. خب اون گفت ولکنه را فی مؤلفات ذالک نقل عن البیهقی فنقله به رمه. گفتش که دید من از بیهقی نقل کردم، گفت اینم مستقیم همون تدلیس کرده دیگه. و کان الواجب علیه ان یقول نقل السیوطی عن البیهقی. اینو که میاره میگه خب آقای الان اینجا قرار نبود قسطلانی رو بزنه، ولی الان میگه خب قسطلانی سیوطی گفته خیانت کرده، تو کتاب کنز و رواد همین مطلب هست، در بستان المحدثین عبدالعزیز دو تا خیانت کرده، یکی این که خیانت کرده به اصل انتحال، یکی این که اینجا که این دزدی رو هم نقل کرده باز خیانت کرده، یعنی باز نقل دزدی رو هم توش خیانت کرده. این دیگه اینجا در موضعش دیگه و نسبت خیانت داده، بازم نگفته این از کتاب کنز و رواد دارم می نویسم. و عرض کنم خدمت شما که دست روی جای گذاشته که اگر در واقع عرضه تبلیغاتی داشتیم ما با همین یه مورد بس بود برای اینکه یه آدمی که الان ادعا میشه که عرض کنم خدمت شما سنگ زیرین آسیا به بعضی از تفکراته که حالا نمیخوام صریح اسم ببرم، او اولیات امانتداری رو هم نداره و دزدی محضه. با اینکه کتاب مهم علمی هم نیست، ولی چون دیدن نسخش کم یابه خلاصه سوء استفاده کرد. این یک مورد. مورد بعد صفحه 242 تو مواردی که ما قبل از ورود به بحث روایت مبتدعه راجع به در واقع اهمیت اسناد می‌فرماد وجه 48م ضیاءالدین محمد ابن عبدالواحد مقدسی حنبلی حدیث ولایت را در کتاب مختاره روایت کرده و خودش چون نداشته میگه چنانچه ابراهیم وصابی در کتاب الاکتفا گفته که قال لبریده ان علی ولیکم بعدی. بعد می‌فرماد که خب نداشته، ما کتابا رو داریم حوصله‌مون نمیاد، این کتابو نداشته. خب این چه کتاب چه ویژگی‌هایی داشته که من دسترسی ندارم؟ میگه که مقدسی در ضیاء مختاره در اون مقدمه‌اش مفصل بحث کرده که من روایاتی رو میگم التزم فیه صحه، که التزام به صحت روایات داشته. ابن حجر هم میگه که کتاب احادیث مختاره مثل کتاب حاکمه دیگه، یعنی استدراک بر شیخینه. ابن حجر میگه از متقنتر از کتاب حاکمم هست، التزام به صحت هم کرده، هم شخصش از حاکم بیشتر قبول دارن، هم عرض کنم خدمت شما که در مجموع روایات کتابشون. مقدسی قرن هفتم اگه اشتباه نکنم، بله 200 و چند سال. خب نه، مثلا فرض فرمایید که یکی مثل ذهبی یا ابن تیمیه هم یا خود ابن حجر هم یا زین الدین عراقی هم اینا متأخرن ولی قائل به اتقانشن فرض کنید. بعد اینجا چون در مقام جمع‌آوری روایته، فرض کنید که اگه مثلا خود ابن حجر هم یه المستدرک نوشته بود احتمالاً از همه معروف‌تر میشد، کما اینکه مثلا تو کتب صحابه نگاری اصابه از استیاب و استلغابه و نمیدونم کتاب ابو نعیم و اینا اتقانش بیشتر، چون اونا رو دیده اشکالاتشو برطرف کرد. در مقام در واقع جمع‌آوری و تحلیل روایات خیلی این مقدسی رو قبول دارن. ابن تیمیه که روایات ما رو مثلا حدیث قدیر و متواتر نمیدونه، مسخ شیعه به شکل عزوخان میمون رو میگه متواتر مقدسی در یه کتابی گفت، یعنی انقدر قبولش دارن و بهش اعتنا میکنن. سلفی به اون معنا نیست ولی اهل حدیث هم دیگه، اهل حدیث هم. حالا الان بعضی حرفا دیگه گفتنش واقعا سخته، اونم اینه که حالا چون امروز داریم الان عرض میکنم که عموم مردم اگر بذاریم کنار، ریشه تفکر این آقایون بخوان یا نخوان نسب درش ریشه دوانده، چه در رجال که خیلی روشن و واضحه، چه در مبانی فکری و اعتقادی. یعنی به مباحث مثل حضرت زهرا سلام الله علیها یا سید الشهدا یا امیرالمومنین برسن سعی میکنن عبور کنن، هیچی نگن. همین اخیراً ما سر اون روایت الا تتقین اللهی که هم بخاری داره هم ابو داوود داره، تمام شروحی که ما دسترسی داشتیم، چه کتابو دسترسی داشتیم 7-8 تا کتاب، چه کتابی که تو نرم افزارا هست، هر چه نگاه کردیم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن که اون خیلی حرفیه که بالاخره از عایشه نقل به همسران پیغمبر نسبت دستبرد بیت المال و توقع بردن بیت المال داره، هیچ کدوم حرف نزدن. اما اگر حرف بزنن خلاصه اونجا مجبور بشن حرف بزنن، خلاصه حضرت زهرا رو میزنن متاسفانه. که یکی از چیزایی که برای خود من عجیب بود و یاد درس بعضی از اساتید و نوشته های مرحوم میرآمد حسین و مرحوم آقای جعفری اینا افتادم این بود که مثلا آلوسی دیدید خیلی تعریف میکنه از اهل بیت. آلوسی آخرین سال عمرش این قصیده ای که امیرالمومنین در خانه کعبه به دنیا اومده مولا عبدالباقی عمری افندی رو شرح کرده، خیلی ادعای محبت داره و خیلی جام انصافا در محبت اهل بیت حرف زده. مثلا تو موضوع افضل نسا میگه اصلا بضعه نبویه با این عبارت اصلا قابل قیاس با کسی نیست، نه با عایشه نه با کسی دیگه. اصلا یعنی حضرت زهرا بذارید کنار، بر راجع به افضل صحبت کنید. یا توی مثلا حدیث ذیل آیات سوره انسان که میفرمه چرا اینجا خدا از حور صحبت نکرده، اون کلام ابن جوزی در تبصره رو که اونجا تو تبصره ابن جوزی میگه که اسم زهرا سلام الله علیها بیاد دیگه از حور صحبت نمیشه، آلوسی با ادبیات بهتری میگه که اینجا از حور صحبت نکرده، رعایتن لحرمت البتول قربت عین الرسول. آدم میگه که خیلی اهل فضیلت گویی نسبت به اهل بیت، خیلی جای کتابش هم پره، میرسی تو همون تفسیر آلوسی میخواد حل کنه مسئله میراثو. دیدید چی میگه؟ میگه که نعوذ بالله نستجیر بالله، این نشون میده اصلا اینا شاید نفهمیدن ناسبیگری ریشه در فکرشون داره. من نمیدونم ملتفتن یا نیستن. میگه که فاطمه زهرا سلام الله علیها به فدک در ارث احتجاج کرد، نتونست موفق بشه. یعنی بالاخره خلیفه نداد. میگه ادعای جدید مطرح کرد که این هبه بابام. میدونید که این هبه بعد از ارث این خیلی حرف شنیعیه، یعنی چون تو دادگاه کمار ادعای جدید مطرح کرد، در حالی که اگر هبه بود باید طبق اون چیزی که ما داریم اول ادعا رو به هبه میبرد و وقتی خلیفه به هر دلیلی، حالا ما میگیم حق اونا هرچی میخوان بگن، نه به حالا به کل مال، حالا تو ارث به بعض مال، اما برعکسش هم منطقی نیست، هم جسارت، هم این نعوذ بالله میخواد ادعای دروغه دیگه. حالا ولو به زب خیلی من تعجب، حالا مثلا ابو علی جبایی بود، کی بود اینو اول گفت؟ آره توی مثلا این قاضی عبدالجبار توی المغنی از قول ابو علی جبایی هم نقل میکنه، ولی خب آدم میگه اینا قدما هن، این حالوسی میگه من سیدم و فضیلت میگم و شعر در مت مینویسم و اصلا اون عرض کنم خدمت شما که مقالاتی که نوشته برای عبدالباقی عمری افندی، اول بعضی از اشعار او هم خود عبدالباقی هم آلوسی اسم دوازده امام ما رو با یه تبجیل عظیمی، مثلا الحمدلله العلی اینطوری، لی مثلا فرض کنید که لی مقامات هل مثلا حسنیه و نمیدونم چی الحسینیه و سجادیه اینطوری، یعنی مدح خدا میکنه ولی با استفاده از الفاظ دوازده امام، یعنی میخواد تکریم کنه. بعد که به اینجا میرسه یه همچین حرفی میزنه که این حرف رسمن اگر نسبت به یه آدم عادی تو خیابون بگیم این بهتانه دیگه، خیلی دونشنه. خلاصه اینجا که میرسه اینا ورقشون بر میگرده اصلا. حالا اینو برای این عرض کردم که مقدسی مثلا فرض فرمایید خیلی آدم سفتی هست، سلفی به اون معنا نیست، ولی آدمایی که سفتن نسبت به فضائل اهل بیت و اینا متاسفانه مورد اقبالن. مثلا سبکی خیلی ابن تیمیه رو میکوبه، بعد ولی میگه ردش بشیه خوبه. حالا کلامش اگه میدونید کجاست، خیلی میکوبه ابن حجر، نمیگم آه. سبکی خیلی فحش اصلا داده به ابن تیمیه جاهایی و کوبیدتش هرچه دهنش در اومده گفته، و انصافا اگر کسی منهاج السنه رو ببینه هم بی منطق بودن، هم دروغگویی، هم بی ادبی، هم جسارت به اهل بیت که به قول ابن حجر دیگران میگن گاهی رفته به وادی نصب افتاده به خاطر جسارت هایی که کرده، اینجا رو میگن خوبه. آدم تعجب میکنه که یعنی حب و شی و بغض و شی و می و یسم، بغض کاری کرده که اینا مثلا هر کی ندونه، خود همون سبکی هم نسبت از زهرا سلام الله علیها اونجوری که یادم میاد خودش یا پسرش یا باباش میگه که مثلا فرض بفرمایید تو بحث افضلیت نساء میگه اصلا بزعه نبوی با هیچ کس قابل قیاس نیست، ولی به اینجا که میرسه میگه حال چقدر جسارت داره از زهرا سلام الله علیها این ابن تیمیه. میرسن به ابن تیمیه، به ما یه جوری نسبت به ما دشمنن که دیگه اینجا دیگه جایز بود در کیچ دانش در میاد بگه. نمونش این حرف خیلی 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 عجیب زشتی که اگه پیدا کردید بخونم، اگر نه صفحه 323 رو عرض کنم که اصلا واقعا عجیبه. یعنی تو لسان المیزان ابن حجر دو دفعه این خیلی بیادبی آقا، اصلا این بیادبیه علمای اینها خیلی حیرت انگیزه. کتاب لسان المیزان کتابیه که میخوان راویان عرض کنم خدمت شما که متهم به ضعف رو بحث کنن و ممکنم هست وثاقتش رو اثبات کنن، اسامی ائمه رو هم میگن نیاری. ذهبی میخواد انتقام بگیره، عرض کنم خدمت شما که اسم فخرم آورداره که اینجا بحث کردیم دیگه. بعد ابن حجر هم یه کارایی کرده، ابن حجر هم بعضی از حنفی ها رو وارد کرده. بعد حالا همونجور که گفتیم فخر مثلا حدیث نداره که شما میخواید این یعنی همه میفهمن که شما میخوای سوء استفاده از کتابت کنی. دوبار اسم علامه هلی محدثی در طرق روایات عامه نیست اصلا. 726 اصلا از دنیا رفته علامه هلی، ربطی نداره به مثلا فرض کنید تر مسیر روایات نیست. دوبار اسم علامه هلی رو آورده، یه بار به اسم حسین ابن یوسف، اسم علامه حسن ابن یوسف، یه بار به اسم یوسف ابن الحسن. انقدر الحمدلله حافظش خوبه که دو بار آورده، آخرم اسم علامه غلط آورده. حالا خود نزدیکه، میگه یوسف ابن الحسن ابن المطهر الهلی الرافضی المشهور، حالا کان رأس و شیعه الامامیه فی زمانه له معرفتان بالعلوم العقلیه و شرح مختصر ابن الحاجب الاصلی شرحا جیدا بالنسبه الى حل الفاظه و توضیحه. اینجا هم خواسته باز مثلا بگه در حل الفاظش، جای دیگه هم میگه فی غایت الحسن، شاید تو اون یکیش بگه یا جای دیگه الان خاطرم نیست، یا تو الدرر بگه، میگه شرحش در غایت حسنه. صنف کتابه فی فضائل علی، میگه کتاب نوشته در فضائل علی، منظورش نهج الحق چیز منهاج الکرام است. اون یکی کسی نه، اینو بهش حاشیه زده، نقد کرده، تعقب کرده شیخ الشیخ تقی الدین ابن تیمیه فی کتاب کبیر، و قد اشار الشیخ تقی الدین السبکی الی ذلک فی ابیات المشهوره حیث قال و ابن المطهر، نمیخونم دیگه جسارته، میگه این ابن مطهر که اخلاقیات و خلقش طاهر نبود، بعد ابن تیمیه رد علیه فلان، میگه میگه که خلاصه بقیه ابیات هم خلاصه نقد ابن تیمیه هم کرده، ولی قد طالت رد مذکور فوجدت کما قال السبکی فاستیفاء، یعنی همون جوری که سبکی گفته استیفا کرده تمام عیوب شیعه و تمام نقاط ضعف کتاب منهاج الکرامه رو مطرح کرده. بعد خودش ابن حجر میگه لکن وجدته کثیر التحامل الی الغایه فی رد الاحادیث التي یوردها ابن المطهر، تحاملش کثیره. این کانه که معظم اینا واهیات و موضوعاته، ولی خلاصه رد فی ردهی کثیرا من الاحادیث الجیاد التي، میگه احادیث فراوانی که این احادیث معتبر بود زده، که چون در حالت تصنیف استهزار نداشت به مزانش زده. یه زیدی کی بود؟ حداد بود؟ علوی تو کجا؟ تو علم یه کتاب دو مجلدی اخیراً چاپ شده، ممدوح تعلیقه زده، خیلی هم قبول داره این علوی بن طاهر الحدادو، خیلی هم ظاهرن شاید از مبانیش استفاده کرده. اونجا اون جواب داده به این، میگه معنی نداره اینکه کتابو در رد نوشته، اتفاقا اونجا در مقام بیانه. یه وقتی داره تو خیابون رو میگه سوال میکنه، میگه الان یادم نیست، ضعیف بود ظاهرن، ولی خود کتاب بنویسی معنی نداره حافظه بنویسی بعد روایت پیغمبر رو بزنی. خلاصه هم ابن حجر اینجا نگاه کنید، میگه چون در مزانش نبوده مستحضر نبوده، هم سبکی در واقع چیکار میکنه؟ سبکی در واقع از کتاب، با اینکه خیلی دشمنه، تو همون قصیده میزنه ابن تیمیه را، از کتابش تجلیل میکنه. آخرش هم میگه لازم من مبالغتهی لتوهین کلام رافضی الافضاء احیانا الى تنقیص علی. اینقدر خواسته علامه هلی را بزنه که گاهی به تنقیص علی رسیده. حالا به تنقیص معاویه رسیده بود چی؟ به تنقیص ابوبکر رسیده بود چی؟ به تنقیص عایشه رسیده بود چی؟ اینجا تأمل نمی کردن. یه عبارتی دیدیم اخیراً توی منتظم ابن جوزی، اگه اونم متنش پیدا کردید بخونیم، جالب. خب اگر امیرالمومنین خلیفه است که هست، اون کسی که در برابر او بجنگه که جنگیده میشه اهل بغی. حالا بگو توبه کرده اصلا. ولی خب اگه ما بخوایم عنوان فقهی اینو بحث کنیم، عنوانش کجاست؟ کتاب البغیه دیگه. مثلا نمیتونیم تو کتاب النکاح بریم اینو ببینیم که این جاش کتاب البغیه. خب کتاب البغیه یعنی یه حاکم داریم و یه باغی داریم، باغات داریم و جنود امام داریم دیگه. اینجا امام معنای حاکم. ابن جوزی میگه یه نفر گفته بود که عایشه از باغات بوده. میگه چه بلایی سرش آورد، مثلا ممنوع المنبرش کنیم، چیکارش کنیم، تعزیرش کنیم، چرا این حرفو ما چیکار کنیم، تو کجا اینو باید بحث کرد اصلا؟ یعنی چرا این عنوان رو گفتین؟ خب قاعدتا میگه توبه کرده، قاعدتا میگه بهشتیه، قاعدتا میگه خدمت به اسلام و مسلمین کرده. اینطوری میگه طرف. اگه جور دیگه میگفت که کار دیگه باشه، پیداش کردین مدتون. حالا تو منتظم ابن جوزی حکومت رفته سراغ طرف و میگه فی لیلت السبع، عرض کنم خدمت شما، شنبه تاسع و عشرین. چیه این؟ چه اینجوری نوشته؟ بیست و نوه رمضان. میگه جماعتی حاضر شدن. حالا این چون منم چشم آلبر گراس میشینه. فتکلم ابن البغدادی الفقیه فقال ان عایشه قاتلت علی علیه السلام فصارت من جمله البغات. بدبخت داشت متکلم حرف میزد، صاحب مخزن خلاصه اونجا که از این اهل حکومت بود گفتش که
یا منصب گرفت یا از
گفته تقدم صاحب المخزن به اقامته من مکانهی و وکل بهی فی المخزن و کتب علی الامیر. بلند شد و رفت و همینجا در جا خلاصه سواکشون عمل کرد و فخرجت توقی به تعذیرهی فجمع الفقه ها فقیل الان ما تقولون فی ما قال، چیزی نگفته بیچاره، ما تقولون فی ما قال و هل یجوزو ان یترک تعذیرهو ازا اقرب الخطه. میگه حالا برای سرش آوردن که بیانیه غلط کردم، لابد نوشت، بعد گفتن حالا گفته غلط کردم، حالا باید تعذیر بشه مال غلط کردم یا نه اینکه توبهش رو قبول میکنه. فجعله هو يناظر على ما قال والفقهاء يردون ما يقول فقلت انا من بين الجماعه هذا رجل ليس له علم بنا. بابا این نفهم یه حرفی زده، گناه داره. مثلا رفتم من پادرمیونی کردم خلاصه که آقا ولش کن، حالا یه نفهم یه حرفی زده، این قصدی نداشته، این سواد نداشته، این متکلم بوده، شعور حدیث نداشته، یعنی در حد این که یه عرض کنم که سارت من جملت البغات. پس اصلا اون روایاتی که شما داری توبه کرد دارن دیگه، پس این چیه؟ از چی توبه کرد؟ چون بالاخره یا باید بگید علی ابن ابی طالب خطا کرد یا باید بگید عایشه خطا کرد، حالا چون توبه کرد. شیخ مفید یک کتاب داره که توبه نکرد، یعنی در اون زمانی بحث متکلمان اینه که عایشه عایشه و جمالی ها توبه کردن یا نکردن. اگر بگی درست بود پس باید خلافت امیرالمومنین رد کنی، یعنی یا باید خلافت امیرالمومنین رد کنی یا بگیم اونها بغ کردن توبه کردن. حتی اگر بگیم این وسط ابن سبع و دیگران اومدن، باید بالاخره این دو لشکر با هم جنگیدن، یکی خطا کردیم وسط دیگه، حالا مسبب خطا هر کی بود، به فرض که ما قبول نداریم ابن سبع هم کی بود، بالاخره در برابر لشکر یا باید بگیم لشکر امیرالمومنین عدوانن نعوذ بالله ظلمن حمله کرد، یا باید بگیم اونها ظلمن عدوانن بغ کردن دیگه. یعنی در این حد به ابن تیمیه که میرسه در استیفاء بر رد رافضی خوب عمل کرده، ولو اینکه به تنقیص رسیده. حالا اینجا نگاه کنید چقدر عجیبه. اینو نمیدونم قبلا اشاره کردیم یا نه، چون می‌خواستیم بحث رو شروع کنیم، گفتیم این فواید رو بگیم و بعد وارد اون بحث روایت مبتدا بعدم بشیم. صفحه 322 تا 325 وجه 72 242 اشاره می‌خواستیم بکنیم که همون روایت رو مقدسی در ضیاء آورده و چون التزام به صحتش کرده یعنی روایت رو قبول داشته. بعد قائل بشیم که مقدسی روایت جعلی را صحیح میدونسته. این دوتا اشکال داره، هم قبیحه که جعلی رو نقل کنه چون اون میگه باطل است دیگه، حالا خودمونم بحث میکنیم بعدن که روایت مبتدع رو نپذیریم باطل هم موضوع هم میشه یا نمیشه، به این راحتی میشه گفت یا نه. ضیاء مقدسی نه تنها نقل کرده که اینجا التزام به صحت داشته، چون متن روایت قبلا خوندیم چند بار تکراری، دیگه متن روایت از یار مقدسی رو نخوندیم. حالا که رسیدیم به این فضا که اینها میرسن به جایی که میرسه به مباحث اهل بیت، متاسفانه حرفای گزاف میزنن، ملا علی قاری اینجا اصلا یه کاری کرده که من دیروز کامم احساس تلخی شد، در کامم خدا میدونه حس کردم. تو وجه 72 صفحه 322 ملا علی قاری در مناقب امیرالمومنین این روایت رو آورده در شرحی که مشکات داره، مرقات المفاتیحش آورده از عمران ابن حسین و همون روایت مشهور، تا عرض کنم خدمت ما توریدون من علی سه بار پیغمبر فرمود و ان علی من نی و انا منه هو ولی و کل مؤمن. بعدی بعد میگه اخرجه ترمذی قال حسن قریب اخرجه احمد. عرض کنم خدمت شما که بعد آخرش هم میگه که لهو طریق آخر ان بریده اصله فی صحیح البخاری، که اینو اشاره کنیم به بخاری روایتو تختی کرده که فضیلت امیرالمومنین ناقص شده، فقط اون جمله که یا بریده لا تبغضه رو آورده، اصل ماجرا رو نیاورده. همینی که عرض کنم بخاری طریق رو آورده، خب طریق بخاری عرض کنم خدمت شما که اتقانش روشن میشه. اینو فقط یادم نیست که ما طریق بخاری رو مقارنه کردیم یا نه. طریق بخاری مقارنه کردیم با طرق دیگه ای که داریم، یعنی همین طریق رو نقل کرده بخاری، متفاوت بوده احتمالا. حالا نگاه کنیم، اینم بعد یکی نگاه کنه، من یادم رفت ببینم که همون متن رو میاره. ملا علی قاری هم میگه که این طریق آخری داره از بریده، اصلش در صحیح بخاری، که خب این بخاری که فکر کنم قبلا اینجا خوندیم، تو حدیث قدیر هم خوندیم که مثلا فرض بفهمید خیلی از افراد مثل ابن دهیه توی کتاب المستوفا دوبار حداقل میگه که این عادت بخاریه که چیز میکنه، آره دنبوریده میکنه، مبتر میکنه روایت رو. فهم میکنه همینی که طریق بخاری فرق میکنه، معلومه طرق دیگری هم داشتن، مثلا این بخاری که نقل نکرده حذفش کردن طبعا، یا نقل نکرد. نه نداریم، نه عرض میکنم خدمت شما که همون ماجراست. نه ما اونو، نه نه ما نمیخوایم بگیم اون طریق همین اون طریقی رو باید اوورده، که تو بحث دیگری که اینها اهل بریدنن اون به درد میخوره، نه تو بحث الان ما. وگرنه نه نه نمیگیم بخاری بریده، بعضی ها رو بخاری بریده، بعضی ها رو قبل از بخاری بریدن، یعنی نمیخوام بنزیم گردن بخاری. نکتهش اینه که بخاری بریده رو نقل میکنه، یعنی برای اینکه بخاری روایت بریده نقل میکنه، حالا جالبه اینجا از بریده روایت بریده نقل کرده، اینو زیاد سند داریم که بخاری روایات نصف نیمه زیاد نقل میکنه، این عادتشه به قول ابن دهیه. اما این که بخاری این کارو کرده باشه، نه نمیخواستیم اینو بگیم. لا تطیبو فراوون اصلا، نه اصلا طرق متعدده داریم، یعنی روایت متعدده داریم. بخاری نقل کرده، همون طریق مسلم هم نقل کرده، متنشون یه تیکه کوچولو فرق داره، همون تیکه حساسه، این بخاری هست کرد، مسلم هست نکرد، زیاده اینا. به قول ابن دهیه عادتش اینه، منتها این که خودش بکنه یا نه جنسشو جور کنه از چیزایی که هست ورداره، خیلی جا به نظر من این کارو میکرد. تو یه روایت یادمه که تو احمد بودم این کارو کرده بود، یعنی روایت کاملش بود، همم گفته بودن تو تعلیقاتشون این نصفه اصلش اینه، ولی اون نصفه رو آورده بود تا بتونه. تا اینجا ملا علی قاری روایتی نقل کرد و خلاصه اشاره به بخاری هم نقل کرده و اینا داشت. مرحوم میر حسین رحمت الله علیه هم اینجا یه متن عربی براش میخونه که این ده بشه، یه جایی که گل میزنه متن عربی میخونه که مثلا والحمدلله المنان، حیث و ذهب بان من افادت ابن سلطان ان الحدیث الشریف ما رواه الائمه الاعیان نقله الجهابذة الذين هم من الثقه والاعیان خلاصه هم الهزاق و صباق و ائمه هذا الشأن و فلان فرمی الحدیث بالکذب والبهتان نهایت المجازفه والعدوان. خلاصه اینجا جواب عبدالعزیز رو میده، بعد وارد بحثی میشه که خیلی این عجیبه. میگه که میخواد بگه که ملا علی قاری کیه که این روایت رو نقل کرده و رد نکرده، تازه براش ریشه در بخاری هم دیده. میگه که مخفی نماند، صفحه 323، که خیلی این آقا حرف زشتیه واقعا، پناه بر خدا از بی‌حیایی. میگه مخفی نماند که تعصب و تحامل و تشدد و تعنت و تنطع و تعمق و تحوک و مرحوم سید خیلی خوب ادبیات خونده و خیلی نهج البلاغه نهج البلاغه معنوسه. ای کاش حوزه های ما به این سن میرفت که ما الان میگم که تو صوت کسی شاید جواب ما رو بده. من یه نظری دارم که یه نفر رو پیدا کنیم که در اشعار عربی فضائل اهل بیت خریت فن باشه، تو تهران کرسی درس براش بذاریم که بیاد فواید معانی و بیان و بدی و از مناقب امیرالمومنین و مصالب اعدائشون بیان کنه، که این هم برای کسی که دارن ادبیات عرب میخونن خوبه، هم این اشعار از خلاصه پستوها بیاد بیرون، هم مناقب امیرالمومنین خونده بشه، هم معلوم بشه این ادبیات که بچه‌ها میخونن کجاها فائده های معنوی داره. گشتیم فعلا تو تهران هنوز کسی رو پیدا نکردیم ما، البته خیلی نمیگم زیاد گشتیم، ولی متاسفانه کسی که خبره باشه ها، یعنی در واقع نه اینی که به خاطر این جلسات شروع کنه مطالعه. مرحوم سید خیلی مسلطه به اینا. خلاصه بعد از این که میگه با این همه تندروی که ملا علی قاری داره، آری از خوف باری به مثابه‌ای رسیدی که برای تبرئه عمر ابن سعد منحوس چندان ایذا و ایغال در خبط منکوس به کار برده که ذکر تجویز اجتهاد نعوذ بالله که موجب اجر جزیل و ثواب جمیل است ولو کان واحدن برای آن منبع کفر و عناد و ینبوع شقا عرض کنم شقا ولداد و معدن خسار و الهاد و منبت و مغرس ظلم و جور و جفا بر اهل بیت امجا صلوات الله و سلام علیهم الی یوم التناد در قتال ریحانه رسول فلزه کبد بتول، که این قتال سبب تام قتل و شهادت آن امام انام و قتل دیگر اقارب کرام که اساتین و سادات اسلام بودن گردیده نموده. یعنی من تا به حال نه شما شنیده بودید جایی که کسی جرأت کرده باشه نعوذ بالله به عمر سعد نسبت اجتهاد داده باشه. یعنی واقعا اگر قرار بر اینه که بر عمر سعد به نسبت اجتهاد داد، چرا بر قاتل عمر نسبت اجتهاد ندید؟ با مبنای اونا دارم میگم، چرا بر قاتل عثمان نسبت اجتهاد نمیده؟ چون دید ابن حزم میگه قاتل عثمان لا مجال للاجتهاد، قاتل علی لهو مجالون. اگه واقعا، چون قتل امام حسین علیه السلام و عمر سعد مقابلش خیلی روشنه، چون عمر سعد هیچ جایگاه مقاومتی نداره. من تا حالا نیده بودم کسی، چه لزومی داره همچین حرفی؟ این آخه اولا صحبت اثبات عیده بکنن، یادم نیست تا حال ندیدم. ببینید برای رو صحبتش ندیدم که کسی جرأت کنه حرف بزنه، فرقی هم نمی کنه. چون مثلا در مورد ابوالغازی و دیگران اونجایی که میگه سالب و اما قاتل و اما و سالب و فنار، یه بحثی دارم، میگن اگر اون قاعده اجتهادم باشه، این قاعده یه جاهاییش نسخ خلافشه. مثلا قاتل و اما و سالب و فنار نمیتونیم بگیم عجب برده و فناره، که این حتما باید بگیم نعوذ بالله تناقض گفته پیغمبر. حتی اونجا البانی صداش در اومده، گفته دیگه این یه مورد رو نمیشه گفت اجتهاد. یعنی در مورد قتل سید الشهدا که سید شباب اهل الجنه است به تواتر، اون هم تو اون شرایطی که کاری نکرده حضرت، و مثلا فرض بفهمید قتلی صورت نگرفته، خیلی سخته واقعا. یعنی اگر قرار بر این باشه بس اگر واقعا اون مبانی اجازه بده که عمر سعد رو مجتهد بنامیم، باید اعتراف کنن به اینکه ریشه این تدین بر نسب دیگه، یعنی دیگه کاریش نمیشه کرد. یعنی اگر قرار باشه قاتل امام حسین علیه السلام رو هم صاحب اجر بدونیم، پس اصلا اولا که میبینیم کار نمی کنن. اصحاب کبار اصحاب عثمانو کشتن اونجا، اصلا شما دیدید جایی بگن اینا اصلا اجازه نمیدن کسی راجع به اجتهاد حرف بزنه. اونم حالا یه عمر سعد دیگه اصلا معلوم نیست کی هست، و خیلی ها در وساقتش حمله کردن به اون کسی قال وساقتن. حالا وساقت یه چیزه، اجتهاد در قتل اصلا چه لزومی داشته این حرفو بزن؟ یعنی در برابر شخصیت امام حسین علیه السلام دیگه شک نیست که حالا دعوا دارن که امیرالمومنین انفسنا هست یا نه، دیگه در ابناءنا که بحث نیست اصلا، در انا هربون لمن ها ربتون برای امام حسین که بحث نیست، اگر هم کسی حرفی زده برای امام حسن هم برمانی زده که ادهی جلوشون جنگیدن، حالا اونم دلیلی ندارن، ولی در مورد امام حسین اگر بخواب مگر اینکه بخواد باور کنه، من بعید میدونم امروز کسی رو ببریم. میدونید که سر همین ماجرا و امثال این بود که علمای شیعه استفتا کردن که حسین ابن علی مرگ جاهلی مرده، اونا مجبور شدن دفاع در شهادت کنن. این همه کتابی که در شهادت مثل ازالت الغین و نمیدونم کتاب خود عبدالعزیز سر و شهادتین و نمیدونم عرض کنم خدمت شما کتابای فراوانی که اونا نوشتن، ثمرت الخلافه و تشهید المبانی و ازالت المین و اینایی که اینور علمای شیعه نوشتن، همه اینور میگن شما شهید نمیدونید، اونا سعی میکنن میگن شهیده. خب چی شهیده؟ یعنی اگر شهادت امام حسین روشنه که جای اجتهاد نیست، گیر کردن دیگه. و به نظر من یکی از موارد همین بوده، چون ملا علی هم تو همون شبه قاره بوده، اهل حرات زاره، اونا خبر میرسه و شروع کردن زدن. ببینید چی گفته واقعا، میگه این کسی که اصلا حیا و شرم و مبالات و آزرم از خدا و رسول و نفس رسول و صدیقه کبرا و حسن مجتبی و سایر ائمه هدا، خیلی بی‌ادبیه واقعا. بعد دلش آدم میسوزه از این که عده‌ای اما به سر بیان بگن مثلا این آدم محب اهل بیت، از این محب اهل بیت پس کی محب نیست؟ مثلا این رو بگیم ترامپ محب شهید سلیمانی، خیلی جفنگه این حرف دیگه. حالا بله، عوام مردم که بیچاره اصلا خبر ندارن، اونو چه میدونن که اینا چه بلایی سرشون آورده؟ تا برسم به متنش الان عرض میکنم متنو براتون. میگه که ملا علی قاری تو همون صفحه آخرهای صفحه 320 در مرقات شرح مشکات در فصل ثانی از باب بکا علی المیت از کتاب الجنائز، چقدر قشنگ آدرس میده، ما هنوزم تو آثارمون اینجور دقیق با اینکه موقع مثلا کتابا چاپی نیست، درسته کتابهای مفصله این شکلی آدرس دادنه دیگه، که در فلان کتاب فصل دوم از باب بکا علی المیت از کتاب جنایز، قشنگ مشخص میکنه تو استراکچر کتاب خلاصه این مطلب کجا اومد. گفته قال ابن معین فی عمر ابن سعد کیف یکون من قتل الحسین ثقه، بحث رو وثاقتش، دیگران هم دارن دیگه، عمر ابن سعد مثلا ثقتون یه چیزی شبیه این و هو الذی قتل الحسین، یه همچین چیزی داریم. میگه اقول، یعنی ملا علی میگه اقول رحم الله من انصف، خدا رحمت کنه کسی رو که انصاف داره، والعجب من من یخرج حدیثه فی کتبه مع علمهم به حالهی، نمیتونم این کلمه رو بخونم، ریز چی آقا؟ آره آه میگه تمه اون بالا ریز نوشته تمه کلام و میرک و فیه انهو قد یقال انهو، حالا داره جواب میده ملا علی، میگه انهو لم یو باشر لقتلهی، خودش که قاتل نیست اصلا. حالا شما نگاه کنید، یه بار یزید تو محدثان ابو مخنف میگه که محدثان اینجوری میگن که یزید قاتل نیست، عبیدالله هم که مباشر نیست هیچ. حالا فرمانده لشکر کیه؟ عمر سعد هم مباشر نیست. ولعل حضوره مع العسكر کان بالرأی والاجتهاد. الله اکبر. این چیه؟ بقا یا رب ما؟ مثل بقا نوشته ها. من آقا اینجوری میگه، این ریز من چشم نمیگه. و رب ما حسن حاله و طال معاله. طاب معاله، میگه که چه بسا این مثلا به رأی و اجتهادش کشته سید الشهدا و فرمانده لشکر بوده نعوذ بالله، و طاب معاله آخرش هم توبه کرده باشه. من الذي چی من اینو بخون سلم من صدور معصیت ان و ظهور زلت من. میگه خب چه کسیه که انجام یه حرف اخلاقی زده، که کیه که خلاصه سالم باشه از اینکه گناهی ازش سر بزنه یا نزده باشه یا لغزشی ازش خلاصه ارتکاب لغزشی نکرده باشه. اگر باب این باز بشه اشکل الامر، خلاص علی ذو الالباب دیگه معصوم که نیست. و اینجا مرحوم سید رحمت الله علیه خلاصه خیلی حرف خیلی حرفا هست که آدم نمیخواد بزنه. برای کسی که بگه عایشه از بغات اون وضع، این بر امام حسین کنه نعوذ بالله. عمر سعد به قول شما اگر برنم دنبال این که صحابی هست نیست اینا، که عمر سعد تبرئه بشه، این طرف حسین ابن علی کشته شده، ناموسش به اسارت رفته. و اینو بگیریم ظهور لغزش، یعنی اگر کشتن پسر پیغمبر و 70-80 نفر دیگه و بعد به اون وضع مسله کردن و بعد ناموسش به اسارت بردن، این لغزشه مثلا کبیره چیه دیگه؟ به چی میگیم کبیره است؟ پناه بر خدا. واقعیت اینه که ریشه افکار این آقایون اینجوری در منجلاب ناسبیگریه. کجا؟ اذیت میشم آخه، نمیدونم آقایون خودشون بخونن، حالم خراب شد. دیگه بخونن دیگه، سخت خوندنش. یعنی هم یه جمله شو فقط میخونم که میگه که این با این حرفی که میگه این ملا علی قاری با این میزان جسارت و بی‌ادبی به نسبت اهل بیت روایت ولی و کلمانو آورده و نگفته منکر، این بچه های وهابی که من میدن شاگرداشون مینویسن، ما هفته های بیش خوندیم، اینا مثلا میگه حدیث منکر. یه جمله گفته که انصافا این جمله رو باید با ابتلا نوشت. میفرماد که آقای عبدالعلی مکامن بواطن نسب مواطن این حضرات را به وجه بلیغ مکشوف کرده و بغض و عداوت و خزی و خسارت این جماعه عالی تبار را به طریق تحقیق مجلو و معروف ساخته و اهل حق را از خلاصه این که بخوایم بریم بگردیم بگیم اینها باید مثلا اتهام بزنیم و بعد اونا به ما بگن شما دارید اتهام میزنید، خلاصه ما رو خلاص کرد. متن صفحه 324 و 325 رو آقایون بخونن انشالله هفته آینده با یه مختصری از این فواید. از صفحه 377 بحث روایت عجله و به تبع روایت مبتدعه رو باید بحث کنیم. و اون کتاب هم رفقا اگه تو این موضوع روایت مبتدا مطالعه نداشتم، کتاب فارسیه، پاورقیش هم مطالب در واقع مستنداتش عربی آورده، خیلی جاهای دیگه هم بحث شده، مثل خلاصات الاثر صنعانی و مثل التنکیل معلمی و شرح الموعظه اونی و خیلی در واقع یعنی معرکه آراء اون بحث روایت مبتدا. یه صلواتی مرحمت بفرم اللهم صل.